در مورد فکر و با حد که سخن پیش اومده بود در عبارت جناب شیخ و رئیس، این رو در باب نهم انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه صفحه 166 همین طبع جدید اومده. اصلا باب نهم انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه عنوانش اینه که انسان کامل مؤید به روح القدس و روح است، که اونجا هم حالا نگاه می‌فرمایید همین فرمایشاتی که تقریبا در انسان و قرآن هم اومده با یه مقداری فی الجمله اضافاتی. حالا بحث این بود که در درس 101 دیگه اون رو بهانه قرار دادیم داشتیم که بعضی از آقایان می‌فرمایند که انسان دارای 5 روحه، بعد این بهانه شد که بیایم به طرف انسان و قرآن و انسان از دیدگاه نهج البلاغه. حالا این حدیث این که انسان دارای 5 روح است، این هم در انسان و قرآن صفحه 267 این چاپ جدید اومده، 168 رساله انسان از دیدگاه نهج البلاغه، عنوانش هم اینه که در نبی صلی الله علیه و آله و وصی علیه السلام 5 روح هست. بعد عبارت هر دو جا هم به همین یک معناست. در کتاب شریف حجت کافی، کتاب الحجهش، بابی اومده که بابون فیه ذکر الارواح التي في الائمه عليهم السلام، که در این باب ارواحی رو که در ائمه مطرح است تو این باب مطرح شده که در ائمه چند تا روح داریم. حالا حدیث این، جناب جابر از امام باقر سلام الله علیه روایت میکند که قال سألته عن علم العالم، که من در مورد علم عالم سوال کردم از محضر ایشون، به یک تعبیری در مورد علم ائمه هست که ائمه علمشون چگونه ای. فقال لیا جابر، آقا در جواب فرمودن که جناب جابر ان فی الانبیاء والاوصیاء 5 ارواح، در انبیا و در اوصیا 5 تا روح داریم، روح القدس و روح الایمان و روح الحیات و روح القوه و روح الشهوه، 5 تا روح. حالا تک تک روح القدس تک تک ارواح رو میشماره. و به روح القدس یا جابر عرفو ما تحت العرشه الا ما تحت الثرى، جناب جابر ائمه و انبیا به واسطه روح القدس که دارن میشناسن و میفهمن اون چرا که در تحت عرش و در تحت زمینه، یعنی به یک تعبیری به هر چی که در نظام هستی هست از عرش گرفته تا فرش همه رو میفهمن به واسطه روح القدسشون، که تعبیر می فرمایید به علم لدنی انبیا، علم لدنی. این یکی. ثم قال یا جابر، حالا یه حدیث دیگر هم داره که بعد به واسطه روح الایمان چی رو می فهمن، روح الحیات با روح الحیات چی کار می کنه، حدیث دیگر هم از الان می خوند. بعد فرمود که یا جابر این هازه الاربعه ارواحون یوسیبوهان حدثان، این 4 تا روح شاد به اینها خطا رو بیاره، روح ایمان، روح حیات و روح قوه و روح شهوت، این چهارتا رو شاید حدث براشون پیش بیاد، حادث بشه، یعنی بهشون نقص مثلا اشتباه رو بیاره. الا روح القدس، اما به انبیا از اون جنبهی که روح القدس دارن اشتباه پیش نمیاد براشون، ولذام اسمتشون مربوطی به روح القدسشونه. الا روح القدس که فئنها لا تله و لا تلعه، که هرگز براشون لهو و لعب پیش نمیاد. این یه حدیث داره. حالا این کتاب را دارید نگاه بفرمایید، این یه حدیث. بعد حدیث دیگر این پنجتا روح رو یه مقداری باز میکنه که حدیث دیگر مبسوطتر هست، باز در همون اصول کافیه. این از مفضل ابن عمرو از ابو عبدالله امام صادق علیه السلام، اون یکی از امام باقر بود، که قال سألته عن علم الامام، عن علم الامام به ما فی اقطار الارض، که مفضل میگه از آقا سوال کردم که آقا امام چجور میتونه نسبت به تمام اقطار و جوانب به زمین علم پیدا بکنه، علمشون چجوریه، در حالی که وهو فی بیته مرخا علیه صدره، حالا تو خونهش گرفته افتاده و اینجا روش سرش مثلا لحافه پارچه است، چه است، اینجاست یه گوشه خونه است، و چجور این همه اخطار و جوانه به گوناگون زمین رو علم داره. این یه سؤال. آقا در جواب فرمود که فقال یا مفضل ان الله تبارک و تعالی جعل فی النبیه خمسه ارواح، که خداوند در پیغمبر پنج تا روح قرار داد. حالا الان نگاه می‌فرمایید با اینکه جناب مفضل سوال از علم امام کرده، آقا امام صادق در مقام جواب سوال از جواب از علم پنج روح نبی می‌فرمایند، دیگه معلومه که هر حکمی که روی امام پیش بیاد همون حکم روی نبی هم هست، هر جوابی که در مورد نبی هم داده بشه همون جواب در مورد امام هم هست. اون حدیث بالا که آقا رسما فرمود در انبیا و اوصیا، اوصیا ائمه امام و انبیا که پیامبران، و در این حدیث دوم، ولی اینها این کم و یه مقداری جلو عقب بعضی از الفاظ بعید نیست مال خود رواته، خیلی روات دیگه الان مثلا جناب امیر المؤمنین چی سوار بود؟ روی شتر سوار بود، داشت میرفت و در بین مردم ایستاد و شتر آقا همینجور، آقا روی شتر که حرف میزد شترش همینجور شور می آورد. معمولا حیوانات اینجوری هم دیگه، هر موقع که وایستادن دندوناشون مثل این که کنه او دارن غذا میارن شور میارن، و اونم آقا هم همینجور صحبت کرد. بعد این آقا شد خطبه شقشقیه دیگه به اون طولانی، حالا خدا پدر این ربات رو بیامرزه که حضور ذهنشون، خیلی هنر کردن بالاخره، ولی خیلی هنره دیگه که مثلا یه امامی، یه انسان کاملی 10 دقیقه یک ربع حرف بزنه و اینها الفاظ رو چی جوری یاد داشت بکنن که تقریبا همون فرمایشات امام باشه دیگه، ضبط که نکردم بنشینن یک کلمه یک کلمه رو پیاده کنن که اشتباه پیش نیاد. و چقدر اشتباهات در روایات هست که به ظاهر روایته اما اشتباه از راوی اومده تو متن روایت وارد شده دیگه، راوی کلمات رو بد شنیده، بد جور فهمیده، مثلا نقلشم کرده. ولذا چقدر آیون باید علم رجال به علم درایه را بخونن که بله تا ببینن احادیث تنقیح شده هست یا نه. مثلا در درایه جناب کتاب و درایه جناب شهید ثانی، اونجا آمده که احادیث به عین الفاظ ائمه نیست، یعنی امام اون طوری که تلفظ کرده که طرف ننوشته که، و اینکه ضبط که نداشت مثل امروز که ضبط کنه. بعد خب ذهن دیگه الان مثل حرف میزنیم جناب عالی یادداشت میفرمایی اینجور نیست که عین کلمات رو یادداشت کنی، که بالاخره مجموعه یه دو سه تا جمله رو در قالب یه عبارت به نظر خودت در میاری، که الان نوشته مثلا 4 تا 5 تا از آیون رو کنار هم دیگر بگذاریم از یک درس، و چقدر عبارات جلو عقب کم و زیاده. روایات هم همین سرنوشت رو داره. بعد ایشون جناب شهید ثانی میفرماد که یک روایت هست که میشه اینو چیز هست که متنش از خود مثلا امام یا پیغمبره. اون روایت اینه که جناب رسول الله فرمود که راجع به تحریف قرآنه، که اگر کسی بخواد قرآن رو تحریف بکنه در قیامت مقعد او رو پر از آتش میکنن. که الان جمله دنباله حدیث یادمه هست، فلیتبوأ مقعده من النار. ما اون صدر حدیث علی یاد مثلا میگه این متن از خود جناب رسول الله هست، این خود متن هست. به غیر از این بعضی از غرر خطب نهج البلاغه را فرمودن متنش از جناب امیرالمومنین هست. خب یه وقتی آقا دست به قلم کرده نامه نوشته، نامه متنه، نامه رو خود آقا نوشته اون متن. یه وقتی کلمات قصار فرمودن، آدم میشه کلمات قصار رو بگه چون جمله کوتاه بود خب زود ذهن طرف مونده، تونست مثلا تا حدی جمله ها رو محفوظ کنه. اما یه وقتی خطبه ای از 5 صفحه 10 صفحه، خب این خیلی آدم نمیشه یقین پیدا کنه که عبارت عین عبارت تلفظ شده امامه. یک میشه بگه خب این مطالب رو آقا فرمودن، این آقا این مطالب رو در قالب این عبارات ریخته به نظر خودش آورده. این مگر بعضی از نحوه عبارات طوری باشه که خود نحوه چینش عبارات طوری باشه که تب عبارت رو بگیره و باقی بمونه. بله، مثل بعضی از خطبه های نهج البلاغه رو فرمودن این طوریست. البته که فرمودن از بس که مطلب سنگینه و عبارت خیلی سنگینه است، آدم بعید به نظر میرسه که راوی خودش بتونه اینجوری عبارت بیاره. این عبارت مال دهن امام، این رو با دهن امام اینجوری عبارت بچینه، ولا راوی اون طوری قوی نبود که مثلا اینجور عبارت کلمات ادبی رو کنار هم دیگر بچینه و خطبه رو نقل کنه. مثلا اینجور غرض دیگه الان اینجا صدر اومده که چی؟ من سوال کردم ان علم الامام، آقا در جواب فرمود که جعل فی النبی. خب که انه میفرمود باید میفرمود جعل فی الامام، برای اینکه شما را از علم امام سوال کردن، از علم نبی که سوال نکردن. حالا گرچه اون چی که در علم نبی هم گفته میشه همون حرف در علم امام هم گفته میشه، ولذا یه مقداری دیگه اینا هست، این گیرودار در روایات هست. خلاصه مفضل میگه که آقا به من فرمودن که راجع به علم امام سوال کردی که این امام الان تو خونش گرفته، مثلا در رخت خواب یه گوشه اتاق ایشون راجع به اقطار زمین، اطراف زمین، ابعاد نظام هستی اینجا علم داره. چجوریه؟ آقا فرمود که پیغمبر در خیلی روح الحیات فبهی دب و درج و روح القوه فبهی نهز و جاهد، که به واسطه روح حیات تدبیر میکنه امور معیشتی زندگی خودش. انسان زنده است که دائما در تدبیر دب و درجه، که همین به اصطلاح تدبیر امور زندگی. و روح القوه داره که فبهی نهزه و جاهده، بر میخیزه، کوشش میکنه، تلاش میکنه. و روح شهوه داره که فبهی اکله و شربه، که خورد و خوراک داره. و آتن نسائه من الحلال، اینی که حالا اونجا جناب پیغمبرم در اون آیه قول انما انا بشرم مثلکم، در این روح حیات و روح شهوت و روح قوه و روح الایمان فبهی آمنه و عدله که ایمان میاره و بر اساس عدالت برخورد، اینها این چارت اینها رو همه ما با اونا میتونیم شریک باشیم. تا اینجا ما هم تدبیر امور زندگی داریم، ما هم خدمت شما عرض کنم که تلاش و کوشش داریم، اکل و شرب داریم، ایمان و عدالت داریم اینها. اما و روح القدس فبهی حمل النبوه، که یک روح هم روح قدسی داره که پنجمی باشه که با این نبوت رو حمل میکنه، حمل میکنه نبوت رو. فاذا قبض النبی، وقتی که نبی قبض بشه، جانش گرفته که بشه، انتقل روح القدس فصار الی الامام، روح قدسی از نبی منتقل میشه به امام، روح قدسی جناب پیغمبر اکرم منتقل میشه به جناب امیرالمومنین. حالا اونجا اون آقا سوال کرد که علم امام چگونه است؟ آقا از کجا شروع کرده؟ از نبی شروع کرد و روح القدسی نبی را منتقل کردن به امام. خب حالا اون چهارتا چیزشون روشنه که در اونها خطا پیش میاد، حالا نه البته خطا پیش میاد، در امام خطا پیش نمیاد، معصومه دیگه، چون این روح قدسی روح آخریشه، روح قدسی، و این روح قدسی فصل ممیزشه، و چون روح قدسی فصل ممیز و فصل نهایی انسانی امام و پیغمبر است، ولذا این مقام عصمت از اون کودکی شروع میشه. حالا و روح القدس لا ینام و لا یغفل و لا یلهو و لا یزهو، در روح قدس دیگه نوم پیش نمیاد، ولذا جناب رسول الله فرمود ینام و عینی، چشمم میبندم و چشم میبندیم خوابیده ایم، اما ولا تنام و قلبی و تنام و عینی ولا ینام و قلبی، چشم ما به ظاهر بسته میشه، ما استراحت داریم، اما قلب ما خوابیده نیست. و در همون لحظه ای که امام پیغمبر در حال استراحت خوابه که الان مرخا علیه سطر و فی بیته در خونش گرفته یه گوشه مثلا افتاده استراحت لاف رو سرش فلان به ظاهر چشمش خوابه، اینها از کل عوالم وجودی خبرم داره که لا ینامو نمیخوابد، اون روح قدسیش نمیخوابه، اون ولا یغفلو غافلم نمیشه. بله بگیم که خب حالا بله ما داشتیم مثلا با امام معصوم حرف میزدیم، ایشون حواسش جای دیگه رفته بود، شاید مثلا ما رو خوب نگرفته باشه، معنا نداره که دیگه غفلت نمیشه، ولا یغفلو ولا یلهو لهو لعب نداره، ولا یزهو یا وگویی نداره، مثلا یک کلمه حرف نامطلوب از دهن امام در نمیاد، از دهن نبی در نمیاد. ول اربعه الارواح تنامو و تغفلو و تزهو و تلهو، اما و روح القدس کان یرابه دیگه خیلی یا یرابه. میبینیم که اون چارت روحش الان امام معصوم که الان خوابیده، اون چارت روحش الان خواب رفته. روح ایمانش چطور؟ خب روح بله روح شهوتش الان دیگه خوابه، روح قوهش، روح حیاتش این طوریه، اما و روح القدس کان یورابه، دیگه به واسطه روح قدس خودش میبینه، در همه جا هست، حاضره، ناظره. حالا تصدیق میفرمایید که پس مرگ پیش آمده؟ مرگ پیش آمد، اینجوری نیست که بگیم که حالا جناب رسول الله علیه از عالم بیخبرن، مثلا امیرالمومنین از عالم بیخبره و انبیای سلف از عالم بیخبرن، نخیر دیگه، این حالا یک پارچه بازم
به واسطه اون روح قدسیشون نسبت به عالم حضورن، نسبت به عالم علم دارن. ولذا هر کسی، چیزی میخواد میتونه از خودش طلب کنه و بگیره. واسأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا، از انبیایی رو که قبل از تو جناب رسول الله فرستادیم از خودشون سوال بکن، ببین که اینها چی دارن. که تازه فرمودن که خداوند علم تمام انبیا را، سرنوشتشون را، حالاتشون را، دانایی هایشون را، اینها همه را به نطفه جناب رسول الله نفخ کرده، نفخ شده. که بعد وقتی این نطفه بزرگ میشه، میاد بالا، رشد میکنه، تمام علم همه سرنوشت انبیا همه را این نطفه را داره، توش نفخ شده. حالا اون بحث شب انشاءالله عرایزی داریم تقدیم میکنیم. حدیث دیگر هم هست، حالا اصول کافی رو باز بفرمایید، این احادیث رو نگاه کنید. اون حدثانی رو هم که فرمون یه مقداری ذهن دغدغه میکنه که مبادا اون جمله شما رو گرفتار نکنه، که اینجا فرمود که ول اربعت الارواح تنام و تغفل و تزهو و تلهو. خب حالا فرمایش پیش میاد که پیغمبر بخوابه، خواب کجکوله میبینه، که بگیم که خب خوابه دیگه، خوابه. یه وقت انسان در خواب یا در بیهوشی حرفای نامطلوب میزنه، حرفای یاوه میزنه. شده که مثلا یه پیغمبر، یه امام معصومی در حالی که بخوابه بگیم که حالا در حال خواب مثلا یه وقتی یه حرف لغوی، گزافی، یک چیزی از دهنش در اومده. فرمایش، سؤال، غیر معصوم میخوابد، خب خوابهای نامطلوب میبینه، محتلم میشه، چه میشه، با زن نامحرم ارتباط برقرار میکنه، خواب دیگه، انسان، بیچاره انسان. حالا امام معصوم هم از این چیزها براش پیش میاد، مثلا خوابش مخلوط شده باشه به بعضی از چیزهای نامطلوب، سوال پیش میاد. و همینطور دیگه، اگه این باشه اسمت چی میشه؟ اگه این باشه مسئله اسمت چی میشه؟ و اگر این باشه ما خواب معصوم رو نباید برای خواب غیر معصوم معیار قرار بدیم؟ یعنی بگیم که اون چی که امام صادق در بیداری فرمودن معیاره، در خواب چطور؟ این یک فرمایش. حدیثی رو نقل بکنیم، ولی اینا رو به هم جمع بفرمایید. حدیث جناب رسول الله فرمود که ان الشیطان لا یتمثل بی و به اولیایی، حالا اگه اولیایی هم باشه، که شیطان به صورت من برای شما متمثل نمیشه. اگه کسی پیغمبر رو خواب دیده، بله دیشب خوابید و توفیق پیدا کرد و خوابیدید پیغمبر را، خوابیدید سید الشهدا را، خوابیدید امیرالمومنین را، اینجا آقا فرمود که هرگز شیطان نمیتونه که به صورت ما در بیاد برای شما، چه در بیداری چه در خوابتون. بعد فرمودن هر کسی خواب دیگه، القاء در درون خوابه، کسی که در خواب بهش درس نمیده از خارج تلقین بیخود کنه، که از خواب بیدار میشه میگه من پیغمبر رو خواب دیدم. خب درسته، آیا میشه که احیانا این خواب باطل باشه، خلاف باشه؟ نه، نمیشه، چون فرمودن که هرگز شیطان نمیتونه که در خواب به صورت پیغمبر به امام در بیاد، این قدرت و توان رو نداره. سرش رو هم آقا فرمودن به دلیل این که پیغمبر و امام مظهر اسم شریف هادی هست و شیطان مظهر اسم شریف مزله، و هرگز مزل به شکل مظهر هادی نمیتونه در بیاد، راه نداره. این
حالا چطور میشه که پیغمبر و امام در خواب ما میتونن بیان بدون اینکه شیطان بتونه در صور خیالیهشون تصرف کنه؟ یعنی یه جوری خودشو بیاره غالب کنه به شکل پیغمبر، به شکل پیغمبر، به شکل امام، بعد بیاد بره تو خوابشون بتونه دخالت کنه. یعنی بیاد مثلا بگیم که امام که الان خوابیده هست اون روح قدسیش میبینه، میشنوه و اون خلاف نمیکنه، اما روح الایمانش، روح قوهش، روح شهوتش، اینها مثلا توش اشتباه پیش بیاد، این راه داره یا نه؟ بگیم که این که الان روایت فرمود این چهار تا روح، این چهار تا روح حیات و روح قوه و روح شهوت و روح ایمان، اینها میخوابند و غافل میشند و یاوه میگویند و لهو و لعب دارن و فقط روح قدسی نداره، یعنی این چهار تا روح در غیر ائمه اینطوریه، نه در ائمه. اگه بخواد باشه که پس خواب امام معیار نمیشه، که خواب امام معیار نمیشه، و حال اینکه ما خواب ائمه را معیار میدونیم، اونا خوابشون معیار خوابهای ماست، معیار خوابهای ماست، خواب انبیا معیار است برای خواب ما. سوره مبارکه یوسف رو باز میفرمایید، حضرت یوسف اینجوری خواب دیده مثلا. حالا اگر اونجا مراد خواب همین باشه که تو ذهن ما، یا اصلا به یک عبارتی بفرمایید که نه خیر، آخر روح قدسی پیغمبر و امام اینها که بیدار است، این روح قدسی تمام حقیقت امام معصومه، پس خواب به این معنایی که اصلا ما میگیم اینا ندارن، خواب به این معنایی که الان در بین ما معروف، اصلا پیغمبر به امام اینجوری خواب نداره. ولذا هست آقا همین رساله انسان در عرف عرفان باید باشه یا کجا، بله، باید در شرح فصل فاطمی است دیگه، یقین پیدا کنید. در اونجا مثلا این بحث پیش آمده که جناب ابن عربی میگه که انی اریتها فی الرؤیا یا فی المنام، من جناب رسول الله را در یک مبشره منامیه ملاقات کردم، ایشون به من فسوس رو دادن و فرمودن که شما اینو ببر برای مردم اعلام کن. اینجا بله در شرح خصوصه دیگه، همینجور پله به پله یقین تبدیل شد به یقین دیگر، ضعف ما. این شرح خصوص خوارزمی را که اگر دارید که الان چاپ شده اومده، اون دیباچه رو که بگیرید، در دیباچه اونجا داره که جناب ابن عربی میگه من این فصوص الحکم را در یک مبشره‌ای از جناب رسول الله گرفتن. اونجا آقا این بحث رو پیش آوردن که اینجا مبشره رو جناب مرحوم خوارزمی معنا کرد به خواب صادق، بعد آقا در تعلیقات آوردن که نه این خواب نیست، این تمثلات بیداریه. این یک. بعد میرسید تا جلد سوم هزار یک کلمه، در اونجا واقعی رو از جناب سید الشهدا در کربلا آقا نقل می‌فرمایند که در غروب روز تاسوعا حضرت در دم خیمه به یک حالت خاص نشسته بودند که بعد اصحاب عمر صد که اومدن حمله کنن به خیمه و جناب حضرت زینب با شتاب اومده به طرف خیمه ابی عبدالله و دید که آقا خوابیده است، آقا به خوابه، که صدا زد آقا از خواب سر، حالا تاریخ اینو داره. بعد آقا اونجا هم فرمودن که این خواب خواب نیست، توجه عرفانی این فرمایش. بعد اینا رو الان لطف بفرمایید تو ذهنتون یادداشت داشته باشید در رابطه با شرح انسان در عرف عرفان راجع به توجه عرفانی که رسیدید، اون خیلی پروسعته، خیلی وسیع حرفه اون مقام توجه. خب اونجا رو هم اینه که آقا فرموده این خواب نیست، این بیداریه، منتها به لفظ منام مثلا آمده، لفظ به ظاهر میگیم خواب، که بعد جناب رسول الله فرمود که تنام و عینی، چشم ما به ظاهر بسته است اما ما بیداریم. خب اگه چشم بسته است ما بیداریم، دیگه خواب به اون معنا اینا نداره، خواب نداره. بله ازاب من و شما الان اینجا گرفتیم افتادیم، بله یک کسی وارد بشه سلام بکنه، خب ما که نمیشنویم که سلام با جواب بدیم یا نه. خب نه دیگه، کسی وارد شد در اتاقی 5 نفر 10 نفر خوابیدن، 2 نفر بیدارن، ایشون سلام کرده، اون 2 تا بیدار جواب میدن، اما اون 10 نفر خواب چطور؟ خوابن دیگه. اما حالا شما وارد خونه امام معصوم بشوید، خوابه نمیشنوه جواب سلام رو بده یا جواب میده؟ ایه فرمانش سلام میکنیم در نماز، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله، بگیم که الان چون پیغمبر از دنیا رفته جواب سلام برایشون، نه جواب سلام برایشون هم لازمه، منتها فقط گوش میخواد بشنویم ایشون سلام جواب میده، حتما شکی نیست. اینها الان این احادیث خیلی کار میرسه دیگه. دیگه عرض کردم انشاءالله باید مجتهدانه برخورد کنید، حرف را اصل را یه جا بگیرید از آقا، بعد خودتون پخش بشید در مباحث، در تاریخ، در اخلاقیات، در احکام و همینجور پخش کنید. دیگه حالت استخراج و استنباط باید داشته باشه. خب جناب رسول الله فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی، چشم ما به ظاهر بسته میشه اما دل ما بسته نمیشه. فرمایش خیلی بلنده، چشم ما به ظاهر بسته میشه ولا ینام و قلبی، حتی در همون حال گوششون بازه، فقط به خاطر اینکه از جنبه ظاهری چشم باید این دیدن ظاهری رو انجام بده، این یکی فقط بسته میشه، ما بقی بله همه مشغول هم این طوری. ولذا یه وقتی دیگه جناب سلمان خواست جناب رسول الله را دیگه به نظر خودش، نه اینکه علی عز بالله بگیم امتحان بکنه، الا سلمان شأنشون عجل از این که حرف آقا رو قبول نکنه، بگه خب ما حالا یه امتحان آقا رو بکنیم ببینیم که آقا، بله رفته بود پشت درخت جا خورد سلمان، که مثلا اینا تا آقا که نزدیک شده آقا فرمود سلمانی که پشت درختی سلام علیکم، بله چون هر موقع با آقا میرسید آقا سلام رو جلو میندازد. سلمان گرفتار شد بیچاره، من یه بار نشد که من آقا رو سلام بکنم، رفت پشت درخت جا خورد که آقا که داره میاد رد بشه ایشون یک دفعه در بیاد بگه سلام علیکم. آقا یک بار من سلام کنم بازم آقا جلو افتاد و گفت سلمان پشت درخت سلام علیکم. من اینطوری، اینا اینجور ادب محضن حتی در اینطور مسائل، حالا تا چه برسه به اون مسائل، خیلی اینها تکوندنده است آقا دیگه. حالا خدا حفظ کنه جناب سلمان و یه همچین صحنه ایرم پیش آورد که آدم یه حدیث بشنوه ببینه که چقدر شیرینه و چقدر با عظمته. به هر حال اینی که این چهار روح دچار حدث اینها میشه، لطف بفرمایید اینها رو بزنید به غیر ائمه، غیر ائمه این چهار روح رو میتونن پیدا بکنن اما خب دچار حوادث میشن. حالا در بحث عصمت پس اسمتیه باید این بحث بشه دیگه. الان ما آشپزخونه ایم، میخوایم دست ببریم لیوانو بگیریم که آب بگیریم، اصلا اشتباهاً یک دفعه استکانو میگیریم، لیوان استکان بغل هم بود، ما به قصد این که لیوانو بگیریم اشتباهاً استکانو گرفتیم، بعد اینا یک دفعه متوجه من میخواستم لیوانو بگیرم. حتی اینجوری اشتباه هم برای پیغمبر و امام پیش میاد، این طوری خب این دیگه به تعبیر میگه چیز عادیه، خب حالا مهم نیست که اینجوری هم پیش میاد که یه وقتی امام معصوم میخواست مثلا تو منزل خودش فرض یه کتابی رو قرآن رو خواست برداره، مثلا دستش اومده یه چیز دیگر رو برداشته، لیوان رو خواست برداره، استکان رو برداشته، این پیش میاد؟ فرمایش خواست صدا بزنه فرزند خودش را، حسین جان فلون کار انجام بده، بیا پسر جان، اشتباهاً بگه به جای اینکه بگه حسین جان گفت حسن جان، بعد امام حسن که تشریف آورده بگه پسر جان ببخشید اشتباه شده، من حسین خواسته بودم، زبونم رد کرد، خب ببخشید، نه حسین تو بیا. اینجوری هم میشه؟ نمیشه، اینا هم راه نداره.
چون این اشتباهات ما بالاخره یه مبدعی در نفس میخواد یا نه؟ این زبون که همین جور خودش بی خود که نمیگرده که، مبدع گرداننده این زبان نفسه. اگر اشتباه در زبان پیش بیاد معلوم است اشتباه در نفس پیش اومده، در ادراک پیش اومده. اگر همین اندازم اشتباه پیش بیاد، خب بگیم که از کجا که یه وقتی جناب جبرئیل اومد وحی رو که نازل بکنه مثلا گفت یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله فلان، شاید مثلا گفت که یا ایها الذین آمنوا مثلا ادعوا الی الله فلان، اشتباها جناب رسول الله شنیده باشه استجیبوا چطور؟ خب بله دیگه، شما اینجا یک مورد آوردی که ایشون به جای اینکه بگه حسن جان بیا، یک دعای اشتباه هم بگه حسین جان بیا، بله پیغمبر میخواد بگه که یا امیرالمؤمنین جان تو بیا، اشتباه هم یه وقتی بگه زهرا تو بیا. خب از کجا که یه وقتی آیه پیش آمده باشه که یا ایها الذین آمنوا، یه چیز دیگه مثلا پیغمبر اشتباه هم شنیدی یا ایها الذین آمنوا و عملوا الصالحات، شاید این نبوده اصلا، اطمینان نمیشه کرد. اینا را این بحث در مسئله اسمت پیش میان، این یک فرمایش. حالا بگیم که پیغمبر در سن 40 سالگی مثلا پیغمبر شده، خب اون موقع باید اسمت داشت که اشتباه رخ نده. حالا کودکه، الان کودک است، در کودک ایشون داره با یک کودک دیگر دارن با هم دیگر بازی میکنن مثلا، اونجا هم ایشون مثلا اشتباه هم به جای اینکه بگه که علی بیا بریم با هم بازی بکنیم بگه که حسن بیا بریم با هم بازی کنیم، بعد حسن که اومده بگه آقا ببخشید من نه علی رو صدا خواستم، اشتباه شده حسن. آیا کودکیشون هم این اشتباه پیش میاد؟ نه نه خیر، آقا میفرمان اسمتشون من اول الامر در رساله شریف فصل اسمتیه، اسمت انبیا و ائمه از اول امره. اینها هست، روح قدسی این طوریه. و این روح قدسی نه اینکه الان به دستش بیارن، اون نفخت و فیه من روحی در همون نطفه روح قدسی رو هم نفخت و میدمد در جان آقا، روح الحیات میدمد، روح الایمان میدمد، روح القوه میدمد و روح الشهوه، و فنفخت و فیه من روحی و از اونها روح القدس رو هم میدمد. این یک فرمایش. بعد میرسید به صفحه 269 همینجا، 268 آخرش را همین انسان قرآن. حالا که فرمودن در پیغمبر و امام 5 تا روح داریم، در غیر امام هم 4 تا روح داریم، خب پس این 4 روح 4 تا حقیقت جدا. آقا در جواب می فرمان که در جای خود مبرهن است که النفس فی وحدتهی کل القوا. الان ببینید اون اصلی که در معرفت نفس خوندیم، نمیدونم در درس 34-35 اینجوری ها بود خوندیم دیگه، درس خوندیم، بعد حالا اصلش رو کجا آورده باشیم یادم نیست، که یکی از اونها اینه که النفس فی وحدتها کل القوا، نفس در این حالی که یه حقیقت هست کل قوایشه، سمیع بصیر علیم حکیم غفور ستار رحیم همه. در جای خودش مبرهن است که النفس فی وحدتهی کل القوا. بنابراین 5 روحی که در سابقون است، در یه حدیثی اومده سابقون یعنی انبیا و ائمه، 5 تا روح دارن، 5 روحی که در سابقون است، نه مراد این است که 5 روح متعدد در ایشانه باشد، به جدا جدا نه، زیرا که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، آیه مبارکه را، آیه سوره احزاب، که خداوند در یک نفر 2 تا قلب قرار نداده در جوف او، در درون او، بلکه یک حقیقت واحد ذات مراتب است، یه حقیقت واحد ذات مراتب. اینی که عرض کردیم درست معرفت نفس اون اصول به منزله تفسیر قرآن و روایات، الان ببینید این همه آیات و روایات باید معنا بشه دیگه، که جمیع افعال و اقوال و احوال ناشی از همون یک حقیقت است که
میگوید من رفتم، من طاعت خدا کردم، من خوف خدا دارم، من معصیت رو ناخوش دارم، من ایمان به غیب دارم، من اکل و شرب دارم، من عدل و داد میکنم، که هر یکی از اینا مربوط به یکی از اون روح ایشونه. حالا این حدیث دیگر که آقا نقل فرمودن که از امام صادق، بازم جناب جابر سوال کرد و آقا در جوابشون میفرمان که خداوند سه سنف مردم خلق کرده، اصحاب میمنه و اصحاب مشعمه و السابقون السابقون، همه سه تا آیه سوره مبارکه واقعه. بعد حالا راجع به فسابقونه، اون سابقون کیا هستن؟ هم رسول الله، اینها رسولان الهی هستن و خاصت الله من خلقه، اینا دیگه مخصوص خدا هستن تو بین مردم، که جعل فیهم خمسه ارواح، درشون پنج تا روح خدا قرار داده، ایدهم به روح القدس، روح قدسی به اینها داده که فبهی عرف الاشیاء، که با به واسطه روح قدس کل اشیاء رو میفهمن. اونجا فرمود حدیث تحت عرش تا تحت سرا را، اینجا دیگه حدیث کل اشیاء را، یعنی کل موجودات نظام هستی را. و ایدهم به روح ایمان، که معیدشون به روح ایمان فرمود که فبهی به واسطه این روح ایمان خاف الله عز و جل، از خدا میترسن. و ایدهم به روح القوه فبهیم قدر الله علی طاعت الله، با روح قوه طاعت میکنن، اطاعت میکنن خدا را. و ایدهم به روح شهوه فبهی اشتهو طاعت الله را و کرهو معصیتش را، طاعت خدا را دوست دارن، معصیت خدا را بد دارن. و جعل فیهم روح المدرج الذی بهی یذهب الناس به یجیعون، که در اینها روح مدرج هم قرار داده که بیان در بین مردم و برگردن به سوی مردم. و اون سفر چهارم که سفر من الخلق الی الحق، از خدا بیاد به سوی مردم و تو بین مردم، تو زندگی مردم، معیشت مردم، تدبیر مردم، منافع و مزار مردم دخالت کنن، در تمام جزئیات مردم، در تمام شئون مردم، همه اینجوری غذا بخورید، اینجوری راه برید، اینجوری بشینید، اینجوری و آدمی دیگه، حیوان که نیست که هر جور راه بره، هر جور بخوره، هر جور بنشینه، هر جور بخوابه. تمام امور مردم رو باید از امام اجازه بگیرن. آقا چجوری بخوابیم؟ رو به قبله بخواب، پهلوی راست بخوابیم، چپ بخوابیم، پشت بخوابیم، رو بخوابیم؟ بله، مثلا به پشت بخوابید، به چپ راست بخوابید، به چپ بخوابید، به پشت بخوابید، خواب انبیاست، به راست بخوابید خواب مثلا صالحانه، به چپ بخوابید خواب مؤمنانه. و اینا همه اسرار دیگه، آدم اینجوری نیست که بخواب، خواب ما همینجوری میخوابیم دیگه. نه آقا جان، خواب شما هم برنامه میخواد. این رو که بهی یذهب الناس و یجیعون، میان به طرف مردم و بعد در بین مردم باید حرف بزنن. این و جعل فی المؤمنین کذا. حالا اینجا حالا امام معصوم میگه که من رفتم بین مردم، من طاعت خدا کردم، من خوف خدا دارم، من معصیت رو ناخوش دارم، اینا الان خودش ترجمه اون حدیثه، من ایمان به غیب دارم، من اکل و شرب دارم، من عدل و داد دارم، من عالم به همه اشیا از تحت العرش تا تحت الثرا هستم. خب اینا الان این چند تا من گفته، اینا منها، یعنی این آقا چند تا من داره؟ چند تا حقیقت جدا داره یا یه حقیقته؟ این یه حقیقت است که این همه شؤون را به خودش اسناد میده. تصدیق میفرمایید که دیگه همون یه حقیقته، چند تا حقیقت نیست. به این حقیقت واحده به اعتبارات و جهاتی اسامی گوناگون در هر مرتبه مظهر و شأن او داده شد. به یک مرتبه که مظهر اوست، بله، اسمشو مثلا میگه که مطیع، میگه خدا را اطاعت کرد. به یک مظهر و شأن او میفرمایید که خوف خدا دارم، میفرمایید خائف. به یک مظهرش ایمان به غیب داره، مؤمن. به یک مظهرش عدل و داد داره، عادل. به یک مظهرش به همه اشیا علم داره، عالم. بله، حالا میگه من عالمم، من عادلم، من فلانم، من فلانم، همه هم حقه. که در دروس معرفت نفس مصطفا در اون بحث نمودیم یا الان دیگه عزیزان من معطلی نداریم. این یک حد. بعد در ذیل یه حدیثی را از جناب امیرالمؤمنین، جناب امیرالمؤمنین علیه السلام روح قدسی را در این روایت کمیل رضوان الله تعالی علیه تعبیر به نفس کلیه الهیه فرموده است. این حدیث کمیل هم خیلی عجیبه. حدیث کمیل را الان فرمودن جناب شیخ بهایی در جلد سوم کشکول آورده و جناب ترهی در ماده نفس نفسه مجمع البحرین. مجمع البحرین کتاب لغته. حالا مجمع البحرین این آقا زحمت کشید در هر لغت عربی که وارد شده احادیث و روایات اون لغت رو در اون باب آورده، ولذا اسم این کتاب لغتش رو گذاشته مجمع البحرین، یعنی محل تجمع دو تا بحر، بحر قرآن و بحر روایات. مثلا کلمه نفسه، ببینیم نفسه به چه معناست. نفسه، نفس اومده در باب نفس، آیاتی که راجع به نفس بود. مثلا ما جعل الاموک قلبه، مثلا ان الله خلقكم من نفس واحده و جعل منكم من جعل منها زوجها، آیه اول سوره مبارکه نساء، یعنی این آیه را آورده. این بعد حالا حدیث آورد، حدیث در مورد نفس که از جناب امیرالمؤمنین به کمیل، خیلی حدیث شریف که آقا کمیل، ان کمیل ابن زیاد قال سألت مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام، کمیل همین معروف از آقا سوال کرده، فقلتو یا امیرالمؤمنین، عرض کردم آقا جان اريد ان تعرفني نفسي. هی ما میگیم نفس من، نفس من، اینو برای من تعریف بفرما، تبیین بفرما ببینیم که نفس یعنی چه. فقال، الان عنایت داشته باشید آقا جان، این حدیث شریف تمام فرمایشات این جلد اول، اول و دوم و تا این اول معرفت نفس جلد سه الان همه رو خوندیم، این یه حدیث همه رو جمع کرده. قوای نباتی دارید، قوای حیوانی داریم، قوای انسانی داریم و هکذا. فقال یا کمیل و ایل ان و ایل انفس تریدو ان اعرفک، کدوم یکی از این نفس ها رو میخوای من برای تعریف کنم؟ و کمیل گفت نفس من رو برای من بیان کن. آقا فرمود و ایل انفس تریدو ان اعرفک، کدوم یکی از نفس ها رو میخوایی که من برات بیان کنم؟ کمیل بیچاره جا خورد. حالا بر ماشاءالله خوشروزی. بعضیا چه خوشروزی هم. خب اینجا آقا میتونست بهش بگه که آقا نفس یعنی حقیقت شما بدون جهت که تعلق به بدن داره نفسه، تموم میشه، جواب داده میشه. اما ماشاءالله چه خوشروزیه. مثل اون آقا که سوال کرده از امام باقر که آقا این جد ما آدم مالکیه، آقا بهش فرمود که آقا کدوم آدم رو میگی؟ خب به حالی که همین یک آدم رو میگفت جوابش داده میشد، اما ماشاءالله این سائل چه خوشروزیه، خیلی عجیب. آقا فرمود کدوم آدم رو میخوایی؟ این بیچاره جا خورده سائل. آقا مگه چند تا آدم داریم؟ آقا فرمود آدم ها داری؟ آره چقدر حدیث شیرین شده. اینجا الان ایشون فرمود آقا نفس من رو به من بیان کن. آقا فرمود کدوم یکی از نفس ها را؟ کمیل بیچاره آقا مگه چند تا نفس داری؟ حالا ببینی. قلت یا مولای، آقا جان و هل هی الا نفس واحده، مگر غیر از اینه که ما یه نفس داریم؟ مگر شما باز نفس ها کدوم رو بیان کنم؟ ما چند تا داریم؟ یه نفس مگه بیشتر داریم؟ آقا قال یا کمیل انما هی اربعتون، نفس چهار تا نفس دارید شما. یک ان نامیتون نباتیه، نفس نابیه. حالا ببینید اینا نفرمایید، اینا الان تمام حرفا تو متن حدیثه، نفس نامیه نباتی، نفس رشد کننده، نامیه رشد کننده نباتی. دو ول حسیت الحیوانیه. سه ان ناطقت القدسیه، نفس ناطقه مال انسان، اون حسیه حیوانی مال حیوان. ول کلیت الالهیه، که الان روح قدسی اینجا شده چی؟ نفس کلی الهی. خب
بعدم حالا کمیل بیچاره یک کلمه حرف گفته، آقا ببین چه جور داره حرف میزنه. ای با معلومه که جان کمیل اینقدر آمادگی داشت آقا براش حرف بزنه دیگه، ایشون لیاقت داره براش حرف بیاده بشه. با حال همینجور آقا خودش ادامه میده، چهار تا نفس داریم پس، ولی کل واحدت من هذه خمس قوا و خاصیتان، هر یک از این چهار تا نفس پنج تا قوه داره و دو تا خاصیت. ای ماشاءالله رو باز شده. حالا تک تک، فن نامیت و نباتی لها خمس قوا، نفس نباتی نامی پنج تا قوه داره. یک، قوه ماسکه. قوه ماسکه و هاضمه اینا رو در درس، بله درس 31 دوم اونجا ها خوندی، دنبال بفرمایید، اونجا ها خوندی. بله، نفس نباتی، نفس نباتی یعنی این کودکی که الان داره رشد کرده اومده جنین شده، جنین 4 ماه 10 روز درست شده، این نفس نباتیش، این الان 5 تا قوه داره که الان هم داری، قوه ماسکه، قوه جاذبه، قوه هاضمه، دافعه و مربیه، که قوه مربیه رو ما نخوندیم در معرفت نفس، هنوز نخوندیم. ماسکه رو خوندیم که به غذا بچسبه، جاذبه رو خوندیم غذا رو جذب کنه، هاضمه رو خوندیم غذا رو هضم کنه، دافعه رو خوندیم ضررهای مواد غذایی رو دفع کنه به صورت بول و براز و اینها، اما مربیه رو نخوندیم که قوه مربیه هم داره که تربیت کننده. چند تا خاصیت داره همین نفس نباتی و لها خاصیتان، دو تا خاصیت هم داره، از زیاده و نقصان که کم و زیادم میشه. گاهی میبینی وقتی غذا بیش از حد جذب میشه، کم جذب میشه، بیش از حد میچسبه نفس رو، کم جذب ماسکه، کم او رو میگیره، بیش از حد رشد میده، کم رشد میشه. میبینید که بدن چاق در میاد، لاغر در میاد، کوتاه در میاد، بلند، اینا برای اینکه این خاصیت نفس نباتی اینطوریه، کم و زیاد توش پیش میاد، کم و زیاد توش پیش میاد. حالا اینها رو الان بگیرید، بعد بروید ببینید که حالا اگه مثلا یک بچه به دنیا اومده شیش انگشتی، یه بچه به دنیا اومده خونسا، هم آلت زنانگی داره هم آلت مردانگی، که گرفتار شدن نمیدونه این زن یا مرده، این کم و زیادها زیر سر کیه؟ این کم و زیادها زیر سر نفس نباتیه، اونجا گرفتاری پیش میاد. این یک، لها خاصیتان از زیادت و نقصان. حالا این نفس نباتی از کجا منبعث میشه، انشعاب پیدا میکنه؟ ونبعاث ها من الکبد، بله نفس نباتی از کبد منبعث میشه، از اونجا نفس نباتی پیش میاد. اینا فرمایش که دیگه اینها رو هنوز از جنبه معرفت نفسی هنوز اینا نخوندیم، این حرف رو. ول حسیت الحیوانی لها خمس قوا، سمعون و بصرون و شمعون و ذوقون و لمسون، که میگیم حواس پنجگانه که حیوانات هم داره ما هم داریم. الان غذا میخوریم، باید نفس نباتی غذا را دنبال کن، میخوایم ببینیم بشنویم، نفس حیوانی میبیند و میشنود، میخوایم تعقل کنیم، نفس ناطقه انسانی تعقل میکنه، میخواد پیغمبر باشه، نبی باشه، نبوت داشته باشه، وحی داشته باشه، اونها نفس کلیه الهیه اون کارو میکنه دیگر کدومم، منتها آخرین نفس هر کدام حاکمه بر اونهاست. آخرین، الان یه پیغمبر میخوره، خوردن او هم خوردن قدسیست، دیدن او دیدن قدسیه، شنیدن او قدسیست، رفتن او قدسیست، نشستن او قدسیست، برخواستن او قدسیه. غیر پیغمبر و امام ماها خیلی کمال پیدا کنیم بشیم عقلانی، بله اون مقام لایقفی که اون اسم نداره، عقلانی، بله دیدن میشه عقلانی، شنیدن عقلانی، نشستن عقلانی، اینا میشه عقلانی. حیوان دیدنش میشه حیوانی، شنیدنش حیوانی، خوردنش حیوانی، نشستنش حیوانی، اما انسان خوردن، دیدن، شنیدن، همه چیز باید بشه انسانی، به لاگر نیست هم حیوان استبلی. پیغمبر و امام خوردن، نشستن، دیدن، خوابیدن، رفتن، برخواستن، حرف زدن، احساس، ادراک مطلقا قدسی است. اونی که اون نفس آخریه، اون فصل اخیر شیعه، فصل شیعه که این فصل مقوم اون کل قبله. خب ولما خاصیتان، این نفس حیوانی دو تا خاصیت داره. چیه؟ الرضا و الغضب. الرضا و غضب. خب این نفس حیوانی از کجا در میاد؟ از کجا منشعب میشه؟ ون به آسه ها من القلب. ایشون از این قلب سرچشمه میگیره. قلب اینه فرق. و ناطقت القدسیه. حالا میرسیم به انسان. حالا پله تا برسیم قدسی به اون روح کلی قدسی بشه امام معصوم اونها. و ناطقت القدسیه لها خمس قوا. ایشون هم باز پنج تا قوه داره: فکر و ذکر و علم و حلم و نباهه، شرافت وجودی. و لیس لها انبعاثون. اینجا دیگه نمیشه بگیم ایشون از این قلب صنوبری شکل و از اون کبد و از اینها در نمیاد. اینجا دیگه نفس قدسی است. اینجا به خاطر شرافت وجودی انسان خدا فرمود و نفخت و فیه من روحی. از اینجا دیگه از بالا باد بیا. این دیگه از اینجا بر نمیخیزه، اینجا از بالا باد بیا. منتها این نفس ناطقه قدسیه و هی اشبه الاشیا به نفوس ملکیه، که حالا اون بحث شب ما از اینجا جور میشه. انسان در عرف عرفان از کجا باید شروع بشه؟ از این نفس قدسی ناطقی که شباهت به ملک داره. حیوانات نمیتونن فرشته بشن، نباتات نمیتونن فرشته بشن، اما انسان میتونه فرشته خوب بشه، که اگر شده انسان ناطق منطق میشه انسان در عرف عرفان. حالا این حدیث رو میشالله اونجا مطرح میکنیم. و لها خاصیتان. این نفس ناطق انسانی هم دو تا خاصیت داره: النزاهت و الحکمه. حالا اینا بعد میاد در فصوص الحکم میفرماید 27 فصل، 27 تا هم حکمته، هر حکمتی هم به نام یکی از این انسانهای الهیه، که این انسان است به مقام حکمت میرسه، که حکمت علم به حقایق موجودات اونطوری که هست. حالا اجازه بدید که عجله نکنیم و عیبی نداره حالا که وارد شدیم یه مقداری حرف زده بشه که برای اون انسان در عرف عرفان هم به کار میاد. الحمدلله.